ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه دهم تیر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با اول ماه ژوئیه سال 2018 میلادی است. عزیزان، شب یکایک که شما در گوشه و کنار ایران و جهان بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مجله 30 دقیقه‌ای با خبر، تحلیل و گفتگو و گزارش. اجازه بدید که با تازه‌ترین خبرها شروع کنیم و اونها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی و من هم الهی روانشاد هستم و شما رو با حاصل تلاش همکارانم هم در این مجله همراهی میکنم. خبرها
با درود فراوان. در حالی که به گفته یک مقام وزارت کشور نارامی های شب گذشته در خرمشهر تنها 11 زخمی بر جای گذاشته، فرماندار این شهر روز یکشنبه از بهبود کیفیت آب و شیرین شدن آن خبر داد. به گفته یک مقام وزارت کشور ایران، در میان 11 زخمی نارامی های شب گذشته در خرمشهر 10 نفر ماموران نیروی انتظامی بودند. این خبرها هنوز از سوی منابع مستقل خبری تایید نشده است. در یکی از چند ویدیوی منتشر شده از این تجمعات، در حالی که صدای تیراندازی به وضوح شنیده می شود، فردی به دلیل اصابت گلوله زخمی می شود و شماری از معترضان تلاش دارند به وی کمک کنند. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، در حاشیه نشست وزیر کشور با خبرنگاران افزود که همین افراد از سوی یک فرد مسلح زخمی شدند که هنوز شناسایی نشده است. او در این مورد مستندی ارائه نکرد. بر پایه گزارش‌ها، میزان سختی آب خرمشهر و آبادان طی روزهای اخیر به 12000 میکرومز بر متر مکعب، یعنی 6 برابر حد مجاز رسیده و عملاً آب شرب در این شهرستان‌ها را غیر قابل استفاده کرده است. در خبر دیگر، نخست وزیر اسرائیل میگوید که اقتصاد ایران در بدترین شرایط است و رژیم جمهوری اسلامی به خوبی تجدید تحریم‌های اقتصادی علیه خود را حس می‌کند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در نشست کابینه اسرائیل با اشاره به اوضاع اقتصادی و نارامی‌های پراکنده در ایران گفت رژیم تهران به جای سرمایه‌گذاری برای مردم ایران، میلیاردها دلار برای تامین اقدامات تروریستی به گفته او در منطقه و جهان و تجاوزگری در منطقه هزینه می کند. به افزود که مردم ایران به این امر اعتراض می کنند و حق هم دارند. به دنبال خروج آمریکا از توافق اتمی با تهران و بازگشت تحریم ها، بازارهای پولی و طلای ایران به شدت متلاطم و موجب گرانی شده است. در واکنش به وضعیت اقتصادی، اعتراض ها و اعتصاب هایی در بازار تهران به راه افتاد که با عکس العمل تند نیروهای انتظامی روبرو شد. بر اساس آمار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این تجمعها که وی آنها را غیر قانونی دانسته است، دست کم 129 نفر بازداشت شدند. از سوی دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستار ریاضت اقتصادی و اجماع مالی برای عبور از بحران اقتصادی در کشور شده است. در خبر دیگر، به گفته قائم مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، حکم قطعی پرونده پزشکی عباس کیارستمی صادر شد و پزشک این فیلمساز سرشناس مقصر شناخته شد. به گزارش ایسنا، دکتر محسن خلیلی گفت با رأی هیئت تجدید نظر، پزشک آقای کیارستمی به توبیخ کتبی با درج در پرونده و انتشار در نشریه سازمان نظام پزشکی محکوم شد. عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینما ایران، روز 14 تیر ماه سال 95 و در حالی که برای ادامه معالجه خود از ایران به فرانسه رفته بود، در پاریس درگذشت. اما با طرح احتمال خطای پزشکی در ایران، خانواده او خواستار شفاف شدن روند 4 ماه درمان وی در کشور شدند. در نهایت دادگاهی در پاییز سال 96 پزشک آقای کیارستمی را مقصر تشخیص داد، اما این حکم با اعتراض روبرو شد. چنان که دکتر خلیلی روز یکشنبه به ایسنا گفته است، با رأی نهایی دیگر امکان اعتراض و بررسی مجدد این پرونده وجود ندارد. خانم الهی،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر کشور جمهوری اسلامی کشته شدن یک نفر در تظاهرات شامگاه شنبه در خرمشهر را تکذیب کرد. یونسکو 8 اثر تاریخی ایران را به فهرست آثار تاریخی خود افزود.
کسانی که درش دخیل بودن، من تا اونجا که اطلاع دارم آقای دکتر عسکری چاوردی، دکتر طالبیان، آقای مهندس بهشتی و آقای دکتر دیتریش هوف از آلمان بودن که تونستن این بناها رو به ثبت برسونن.
فهرست وارد کنندگان با عرض دولتی بدون وارد کنندگان خودرو منتشر شد.
دولت هدفش این هست که مسئول اصلی رو که خود دولت هست، که مسئولان کشور هستن و ایران رو در چنین وضعیتی قرار دادن که پولش بی ارزش شده و بازار ارزش چنین آشفته شده، این مسئولین رو از زیر ضربه خارج بکنه.
و سری هم به جام جهانی فوتبال 2018 روسیه خواهیم زد. همه اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. وزیر کشور جمهوری اسلامی خبر مرگ یک نفر در نارامی‌های شب گذشته در خرمشهر را تکذیب کرد. این خبر در شبکه‌های اجتماعی واکنشی بسیار به دنبال داشته. در همین حال رسانه‌های داخلی از بازگشت آرامش به این شهر خبر می‌دهند. بشنویم از روزبه بلحری.
دین آقای رحمانی فضلی اعلام کرده که فقط یک نفر زخمی شده و به بیمارستان هم انتقال پیدا کرده، اما یکی دو ساعت بعد معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور، یعنی معاون او، از زخمی شدن 11 تن خبر داده که گفته یک نفر از مردم و 10 تن هم از نیروی انتظامی. خبرگزاری دولتی ایرنا چند ساعت قبل از صحبت وزیر کشور از زخمی شدن هر دو طرف تعدادی از هر دو طرف خبر داده بود. فرماندار ویژه خرمشهر هم از زخمی شدن 5 تن خبر داده بود. یعنی آمار کاملا متناقض است. حالا نمیشه واقعا آمار دقیق کدوم هست تو اینها، به هر حال باید دید که چگونه است. البته اینا به اشاره بکنم که تو شبکه‌های مجازی شب گذشته اعلام شد که یک نفر از معترضین جان سپرده. فیلمی هم منتشر شد، البته اسمی هم منتشر شد در رابطه با او که به نام محمد انصاری بوده. خبرگزاری فارس امروز یک گزارشی رو کار کرده که چنین شخصی کشته نشده، اتفاقا فیلمی هم پر کرده در شبکه‌های مجازی قرار داده که گفته من زنده ام و نمرده، و به این ترتیب گفته که دروغ پردازی کردن رسانه خارج از کشور و مخالفین نظام.
خب الان اوضاع در خرمشهر چگونه است روزبه؟
آخرین خبر به نقل از فرماندار ویژه خرمشهر ولی‌الله حیاتی حاکی از اینه که شهر الان آرامه و به گفته او امنیت برقرار شده و هیچ مشکل امنیتی وجود نداره. فرماندار ویژه خرمشهر اینم اضافه کرده که افرادی که شب گذشته تظاهرات کردن از اهالی به گفته او انقلابی خرمشهر نبودن. این رو هم خبرگزاری دولتی ایرنا بامداد امروز اعلام کرده بود که اینها گفته میشه که اینها خرمشهری نبودن، از خارج از خرمشهر اومدن، که خب هیچ منبعی هم ذکر نکرده بود در این رابطه. فعلا خبر حاکی از این هست. در رابطه با تیراندازی‌هایی هم که دیشب شده بود، آقای غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در مصاحبه با سایت دیدبان ایران گفته تیراندازی‌ها از سوی افراد ناشناس صورت گرفته و نیروی انتظامی تنها در مقابل خودش از اونها دفاع کرده، در حالی که فیلمایی که منتشر شده بود حاکی از این بود که برخوردها از طرف نیروی انتظامی شروع شده همزمان با تظاهرات. نکتهام باز برای یادآوری بگم که وزیر کشور امروز ازش پرسیدن راجع به فیلم‌هایی که برخی با لباس نیروی انتظامی دارن تخریب میکنن اماکن عمومی رو. ما خب در مورد بحث بازار دیدیم فیلمی منتشر شد که حتی موتورسیکلت‌هایی که پارک شده بودن رو این نیروها تخریب میکردن. گفته من از ناجا سوال کردم، گفتن که برای بازداشت برخی افراد مجرم در اعتراضا مجبور شدیم شیشه‌ای رو بشکنیم، و این کارو با یک آتش‌نشان مقایسه کرده که برای نجات برخی‌ها مجبور مثلا انوار عمومی رو تخریب کنه. دیشب هم یه فیلم باز منتشر شد که نشون میداد برخی که لباس نیروی انتظامی پوشیدن مشغول تخریب ساختمانی هستند. حالا معلوم نیست که واقعا چی میگذره چیزی که ایشون گفته.
روز به شوری آب دلیل تجمع و تظاهرات روزهای اخیر در خرمشهر و آبادان بوده. حالا کیفیت آب آشامیدنی چگونه است؟ الان در چه وضعیه؟
محمد رضا شمسایی مدیر عامل برق و آب و برق خوزستان گفته که در حال حاضر انتقال آب به آبادان و خرمشهر از طریق لوله قدیر اثر گرفته شده، گویا تخریب شده، شکسته شده بوده خط، در روزهای اخیر ترمیمش کردن. البته در مورد بهبود آب آبادان و خرمشهر مسئولین دو تاریخ رو مطرح مطرح کرده بودند که 15 تیر که پایان تیر ما. البته من امروز با یکی از ساکنان آبادان که صحبت می‌کردم میگفت کیفیت آب بهتر شده در آبادان و دیگه بو نمیده. قبلا بو هم میداد و مردم اصلا میگفتن قابل استفاده نیست. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان هم به خاطر این قضیه مشکلات آب شرب از مردم دو تا شهرستان عذرخواهی کرده. این نکته هم جالبه که بدونیم عدنان محمد نصاری نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان‌ها اعلام کرده که مسئله شوری آب برخی شهرستان‌های شهرهای خوزستان جدی، یعنی موضوع فراتر از آبادان و خرمشهر گویا است.
در مورد تظاهرات خرمشهر که روز شنبه انجام شد از همکارم روزبه بلحری میشنیدیم. و اما بانک مرکزی سرانجام فهرست آن دسته از دریافت کنندگان دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهایی که توسط وزارت صنعت مشخص شده را منتشر میکند. اینکه برخی از تامین کنندگان یا وارد کنندگان با وجود دریافت ارز 4200 تومانی نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز قیمت کالاهایشان را افزایش داده و حتی در مواردی با دلار 7000 تومانی محاسبه و فروختند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس ابتدا پرسیده چرا دولت به جای برخورد قاطع با این تخلف آشکار اقتصادی تنها اقدام به انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی کرده. بشنویم از فریدون خاوند.
انتشار این فهرست به این معناست که در واقع دولت میخواهد بگوید اگر وضعیت بازار ارز در حال حاضر در چنین آشفتگی هست، عاملش، مسئولش همین شرکت‌هایی هست که ارز گرفتند و این ارز رو صرف واردات نکردند، یا به هر حال وارداتی رو که با این ارز 4200 تومانی انجام دادند به قیمت بسیار بالاتر به مشتریان فروختند. دولت میخواد گناه رو متوجه قشقایی از جمعیت بکنه. در واقع هدفش این است که مسئول اصلی رو که خود دولت هست، مسئول اصلی رو که مسئولان کشور هستند و ایران رو در چنین وضعیتی قرار دادن که پولش بی ارزش شده و بازار ارزش چنین آشفته شده، در واقع این مسئولین رو از زیر ضربه خارج بکنه.
محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن تجارت در یه نشست خبری که داشتهش ابتدا انتقادات تندی رو علیه محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت داد که اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی رو منتشر کرده بود. بعد اعلام کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی به اونا داده شده رو در اختیار داره. بنابراین وزارت صنعت نمیتونه که ثبت سفارش شده ها رو افشا کنه، چرا که به گفته ایشون به این ترتیب به جنگ بخش خصوصی میرفتش وزارت صنعت. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه این همینه که این گفته شریعت مداری در شرایطی که یک تخلف اقتصادی صورت گرفته و باید با اون برخورد مناسب از طرف دولت صورت بگیره نه از طرف مردم، این چه معنی داره؟
صحبت‌ها و انتقادهایی که آقای شریعت مداری از آقای جهرمی میکنه متوجه شخص رئیس جمهوریه. یعنی آقای شریعت مداری دستور رئیس جمهوری رو زیر پرسش میبره و به این دستور انتقاد میکنه. مسئله آقای شریعت مداری طبعا این هست که خب شمار زیادی از این شرکت‌ها کسانی هستند که به اصطلاح در بازار هستند و انتشار اسامی اونها باعث میشه که درگیری های بین دولت و اصناف بازاری ها شدت پیدا بکنه، چون که بازاری ها و اصناف اینطور استنباط خواهند کرد که به عنوان هدف اصلی انتقاد ها، هدف اصلی آشفتگی بازار ارز معرفی خواهند شد و طبعا از این وضعیت راضی نیستند. در هر صورت همونطور که عرض کردم عامل اصلی، مسئول اصلی وضعیتی هست که از سوی مسئولان ارشد سیاسی و اقتصادی ایران به وجود آمده و بازار ارز رو در چنین وضعیت آشفتگی قرار داده. حالا شرکت‌هایی از این وضعیت استفاده کردند، اشخاصی از این وضعیت استفاده کردند، طبعا نمیشه از اونها دفاع کرد، ولی عامل اصلی این وضعیت این شرکت‌ها و این افراد نیستند. عامل اصلی سیاست‌گذاری بسیار نادرست جمهوری اسلامی هست، چه در عرصه دیپلماتیک چه در عرصه اقتصادی، که کشور رو در وضعیت کنونی قرار داده و باعث شده که در درون هیئت دولت هم اختلاف نظرهای جدی به وجود بیاد و این اختلاف نظرها ما شاهدش هستیم در عرصه‌های مختلف رو به گسترش میره.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس به پرسش‌های شاهین بشیری پاسخ می‌داد. نتیجه قطعی پرونده کیارستمی، عباس کیارستمی، توبیخ کتبی به پزشک همراه با درج در پرونده و در نشریه نظام پزشکی اعلام شد. به گزارش ایسنا، بر اساس این رأی پزشک معالج عباس کیارستمی محرومیتی از کار نخواهد داشت و فقط به مدت 3 سال گواهی سوء پیشینه دریافت نخواهد کرد. قائم مقام معاون انتظامی کل سازمان نظام پزشکی اعلام کرده اگر این پزشک قصور دیگری انجام دهد، حکم سنگین‌تری در پرونده‌اش ثبت خواهد شد. عباس کیارستمی، فیلمساز و هنرمند مشهور ایرانی، در تیر ماه 95 در پاریس درگذشت. آقای کیارستمی قبل از انتقال به فرانسه چند بار در بیمارستان جمع در تهران جراحی شد. خانواده کیارستمی از آنچه کوتاهی و قصور پزشکی در دوران بستری بودنش در این بیمارستان خواندند، علیه دکتر احمد میر، ما پزشک معالج، شکایت کردند. آزاده اسدی در گفتگو با احمد بشیری، قاضی بازنشسته و حقوقدان در تهران، درباره این رأی پرسیده است.
اثر وضعی چندانی نداره، چون یک تنبیه انضباطی به حساب میاد. اثر خارجی مثل مجازات های معمولی برش مترتب نیست. به اضافه این که ایشون رو به تعبیری بیگناه شناختن، فقط یک غفلت پزشکی براش منظور شده. فقط به نظر من از لحاظ مطالبه خسارات مادی برای بستگان اون مرحوم یک راه حلی وجود داره، ولی این که بخواهیم بگیم از لحاظ جزایی چه اثری داره این قضیه، هیچ.
آقای بشری، توبیخ و درجه در نشریه نظام پزشکی و درجه در کارنامه کاری دکتر آقای کیارستمی چه ابعادی برای کار خود این پزشک میتونه داشته باشه؟ آیا میتونه کم کم تأثیری بذاره بر عملکرد این پزشک، یا در آینده در کارنامه کاری او مثلا در مورد سوء پیشینه فعالیت این پزشک تأثیری داشته باشه؟
در واقع از لحاظ مقامات جامعه پزشکی و نظام پزشکی ممکنه محدودیت‌های شغلی برای ایشون در آینده منظور بکنن، ولی اون هم بستگی داره به این که برخورد سازمان نظام پزشکی و دستگاه وزارت بهداشت و درمان نسبت به این شخص از لحاظ کلی به چه صورت باشه. اگر نظر مرافقت داشته باشن و مساعدت داشته باشن، طبعا اثر خاصی نخواهد داشت. ولی اگر نظر بر این باشه که بخوان ایشون رو بر صورتی تنبیه بکنن، ممکن است که از لحاظ حرفه‌ای براش محدودیت‌هایی مثلا اجازه تبابت در آینده یا مسائلی از این دست قائل بشن. ولی در هر حال چیزی به خانواده مرحوم کیارستمی در واقع نمیده، به خاطر اینکه اونا میخواستن پزشک خاطی مجازات بشه، ولی نشون میده این رسیدگی ها که پزشک رو فقط خاطی انضباطی شناختن، یعنی براش خطای انضباطی در نظر گرفتن. این در همه سازمان های اداری متعارف و معموله که سبکترین مجازات در حقیقت همین درج در پرونده خدمتی هست و این حرفا.
و سنگین ترین مجازات آقای بشیری برای یک پزشک در چنین زمینه ای با سابقه داشتن پرونده آقای کیارستمی چه میتونه باشه از دید شما؟
خب ببینید، این دیگه بستگی داره به تشخیص قضایی. جریان پرونده مرحوم کیارستمی یه خورده پیچیده شد. در جایی گفتن که ایشون خودسرانه، چون از تهران رفته به خارج از کشور، آسیب‌هایی که دیده بوده اثر وضعی داشته و نهایتاً به مرگش منتهی شده. بعضی گفتن که خطاهای پزشکی و کمگیری‌های پزشکی بوده. همه اینا مسائل تخصصیه. تشخیص اصلی با نظام پزشکیه. حالا اهم از این که نظام پزشکی رسمی خود پزشکا باشه یا این که یک هیئت پزشکی خارج از نظام پزشکی هم دعوت بشوند برای اظهار نظر، یعنی نهایتاً تشخیصی که نظام پزشکی یا گروه پزشکی جداگانه در مورد این پزشک خواهند داد، اون است که مبنای صدور حکم میشه در مراجع قضایی، چون مرجع قضایی که خودش نمیتونه نظر کارشناسی اعمال کنه. اینها نظر کارشناسی میدن، مرجع قضایی بر اساس این نظر کارشناسی پزشک رو اگر گناهکار کیفری تشخیص داد، براش مجازات کیفری در نظر میگیره. اگر نه که خب چه، مثل همین موردی که الان وجود داره. یعنی در واقع اینا نظر کارشناسیشون رو اعلام کردن. در حقیقت همین رأیی هم که صادر شده استنباط مرجع قضایی نیست. این هم همون اظهار نظر اون مراجع پزشکی است که به دادگاه اعلام کردن.
احمد بشیری، قاضی بازنشسته و حقوقدان در تهران به پرسش‌های همکارم آزاده یسعدی پاسخ می‌داد و نوبت شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست.
با سلام، من از شهر آبادان تماس میگیرم. راجع به وضعیت آب اینجا باید بگم که رنگش کدره، مزه شور و بوی لجن میده، به طوری که وقتی من این آب جلوی حیوانات مثل گاو میذارم، گاوه سرشو بر میگردونه، نمیتونه از این آب استفاده کنه. ما حتی برای شستشو هم از این آب استفاده نمیکنیم.
رهبر معظم انقلاب دیگه توهم ورز داشته واقعا، که برمیگردید میگید چه رابطه ما با ملت پیوندش محکمه و روز به روز داره محکمتر میشه این پیوند. واقعا متوجه نیستی که در کشور داره چی میگذره، که مردم آب ندارن، برق ندارن، هوا ندارن، زندگی ندارن، نون، آب، برنج، واقعا هیچی ندارن. یا اینکه خودتو زدی به اون گوشه علیچپ، میگی بذار من این راهو برم، حالش اومدم ساله که من تنها اومدم، بذار برم بیرم عاقبتش چی میشه.
ملا سید علی خامنه‌ای 40 سال غارت و چپاول، 40 سال خونریزی و آدم کشی، 40 سال اختلاس و اقتناق، 40 سال شکنجه و زندان، 40 سال آشوب و فتنه‌گری کافی نیست؟ شما وطن ما را به غنیمت نگرفتید. شما این مملکت را با خود و نیرنگ، با کمک روشنفکران خام، تمام مردم ساده لوح دزدیده‌ای، تمام کنید، مملکت ما را رها کنید، غنیمت جنگی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا همان یونسکو در تازه ترین نشست خود 8 اثر باستانی از ایران را به فهرست خود افزود. با این حساب شمار آثار فرهنگی ثبت شده از ایران در فهرست جهانی یونسکو به 24 مورد رسید. منظر باستانی ساسانیان تازه ترین اثر فرهنگی ثبت شده ایران در فهرست سازمان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی یونسکو است که در استان فارس قرار دارد. این محور کهن از دوره ساسانیان باقی مانده است. استاندار فارس تاکید کرده با ثبت این محور، شمار آثار تاریخی ثبت شده جهانی در این استان از 4 به 11 اثر افزایش یافته. رادیو فردا در این باره دیدگاه تورج دریایی، پژوهشگر و استاد تاریخ ایران در آمریکا و همچنین نویسنده کتاب کوروش بزرگ را جویا شده است.
باعث خوشحالیه که یک سری از این سایت های مهم باستانی ایران، مخصوصا اینهایی که بیشتر متعلق به دوره ساسانیان، جزو آثار مهم و در یونسکو ثبت شدن. این کاریه که خب به هر حال میراث فرهنگی انجام داده. کسانی که درش دخیل بودن، من تا اونجا که اطلاع دارم، آقای دکتر عسکری چاوردی، دکتر طالبیان، آقای مهندس بهشتی و آقای دکتر دیتریش هوف از آلمان بودن که نستن این بناها رو به ثبت برسونن.
آقای دریایی، 24 مجموع آثار باستانی که در ایران به وسیله سازمان یونسکو به ثبت جهانی رسیده، به نظر میرسه که ایران دارای آثار باستانی بسیار بیش از این باشه. تصور میکنید چرا فقط 24؟
بله، ببینید، برای اینکه این آثار به ثبت برسه، یونسکو یک سری قوانین داره و باید یک سری پرونده‌های ایجاد بشه. کار آسونی نیست. من حالا خبر دارم دست گریخته که چندین بار سعی میشه که این پرونده ها رو دوباره به یونسکو ببرن و به ثبت برسونن. هر کسی ممکن یک ایرادی بگیره، مسئله باشه که باید تصحیح بشه، یعنی طبق قوانین یونسکو باید این آثار به ثبت برسه. برای همین این کار خب بسیار سخته و تعداد افرادی که متخصص هستن و این کارها رو میتونن انجام بدن زیاد نیستن. من مثلا میتونم بگم آقای مرحوم شهریار عدل یکی از متخصصین بودن که کلی زحمت کشیدن برای ایران و تا حدودی افغانستان هم. این افراد باید آشنایی داشته باشن با قوانین و همینطور با سایت ها و تاریخ چشم و بتونن اون جوری که باید بنویسن این پرونده که مورد قبولی یونسکو قرار بگیره.
آقای دریایی، جست و گریخته در شبکه‌های اجتماعی و یا دیگر جاها مردم از این صحبت می‌کنن که از آثار تاریخی ایران به خوبی محافظت نمیشه. از دیدگاه شما تا چه حد از اونها نگهداری میشه یا حتی به اونها ارج نهاده میشه در ایران؟
در وهله اول من به مردم مملکت هم میتونم بگم ما خودمون اولین مسئول نگهداری و بازداری باید آثار تاریخیمون باشیم. ایران مملکت که بسیار غنیه از آثار باستانی، هیچگاه هیچ دولتی در ایران نخواهد توانست تمام آثار باستانی ما رو دورش رو حصار بکشه، نگهداری کنه، مگر اینکه مردم خود کشور ما حاضر باشند، سهیم باشند و این کارو بکنند. شما خودتون حتما رفتین به آثار باستانی، چقدر روی این آثار مردم یادگاری نوشتن و اون رو تخریب کردن. این دیگه قاچاقچی‌ها نیستن، این دیگه دوستان نیستن، این دولت وقت نیست، این خود ملت هستن. این مستلزم اینه که مردم، میراث فرهنگی، مردم محلی و من فهم میکنم این سری NGO و بنیادهای مستقل بیان سهیم بشن که ما حفاظت کنیم از این آثار. ولی اینقدر تعداد زیاده که در آینده نزدیک من فکر نمیکنم هرگز بشه تمام اینها رو ازشون نگهداری کرد.
آقای دریایی، در نهایت ثبت در یونسکو به چه معنا خواهد بود و چه فایده ای رو در بر داره؟
ببینید، خب این یک پرستیژی میاره برای این مملکتمون، برای خود اون سایت و تاریخ اون، و میشه در دراز مدت کمک گرفت از یونسکو برای برنامه‌های دیگه در رابطه با اون سایت. شما یادتون باشه جوری که میشه حالا فراتر از مسئله سیاسی توریسم در ایران پا بگیره، اینی که سایت ها شناخته شده باشه، مثلا خب از یونسکو ثبت شده باشه، مردمی که میان برای حالا دیدار از ایران میتونن بیشتر راحت‌تر این سایت ها رو میبینن. این سایت ها باید ازش نگهداری بشه و میگم برای ترویج توریسم و اقتصادم کار خیلی مهمی میکنه.
یونسکو 8 اثر باستانی دیگر در ایران را به فهرست خود افزود. با دیدگاه تورج دریایی، پژوهشگر و استاد تاریخ ایران در آمریکا آشنا می شدید که همچنین نویسنده کتاب کوروش بزرگ نیز هست. و میریم و سری می زنیم به جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا رو روی خط تلفن استودیو داریم. آقای غریب، به شما سلام می کنیم. تا لحظاتی دیگه بازی دانمارک و کرواسی آغاز میشه، درسته؟
بله، من هم به شما سلام میکنم. الان هر دو تیم داخل زمین آماده هستن که بازیشون رو شروع بکنن. این چهارمین بازی یک هشتم نهایی خانم روانشاد.
آقای غریب، یک شگفتی دیگه آفریده شده. اسپانیا هم به جمع آلمان و پرتغال و آرژانتین پیوست که از بازی‌ها حذف شدن. چگونه این چنین شد؟
واقعا شگفتی بود. به هر حال این فوتبال غیر قابل پیشبینیه، به خاطر همین این ورزش زیباست و این همه هوادار داره. یک یک شدن در پایان وقت 90 دقیقه قانونی و 30 دقیقه وقت اضافه، کار به ضربات پنالتی کشیده شد. اینو باید بگم که روسیه فراتر از انتظار ظاهر شد، هم در فاز دفاعی و فاز حمله، حتی گاهی سرتر از اسپانیا بود. اسپانیا هم من فکر میکنم اون شوک تعویض مربی خانم روانشاد که یک روز قبل از جام جهانی لوپدگی اخراج شد به خاطر یه سری مسائلی که پیش اومده بود جای گفتنش حالا وقت نیست، و اومدن فرناندو هیورو، بازیکنان نتونستن خودشونو وصف بدن، تاثیرگذار بود در ضربات پنالتی. اینو بگم که ایگور آکینیف دروازه‌بان روسیه کار بزرگی کرد، دو تا پنالتی ماتادورها رو گرفت، پنالتی کوکه و آسپاس رو گرفت، مخصوصا این پنالتی دوم آسپاس که با پای مخالف، خیلی قشنگ، صحنه دیدنی بود. در نهایت 3-4 تو پنالتی ها و در نهایت 5-4 روسیه اسپانیا رو شکست داد. و بعد از نیم قرن، بعد از جام جهانی 1970 به جمع 8 تیم برتر جهان رفت تو یک چهارم جام جهانی.
آقای غریب، میدونم که براتون باور نکردنیه، ولی ما همچنان یک دقیقه دیگه برای شما وقت داریم، ادامه بدیم.
بله، خب اینو میخواستم بگم، برگردم به اون سوال اولتون که اسم شگفتی سازی و شگفتی آفرینه آوردین. همه زیبایی فوتبال به همین چیزاشه. آلمان در دور گروهی حذف شد بعد از 80 سال، آرژانتین بزرگ با لیونل مسی حذف شد، پرتغال با رونالدو رفت خونه، ساعتی پیش هم شما اشاره کردی اسپانیای مدعی هست شد. این فوتبال بیره راه خودش رو میره. من فکر میکنم باید منتظر نتایج غیر منتظره باز هم باشیم. غیر از کرواسی و دانمارک امشب، فردا برزیل و مکزیکو داریم و بلژیک و ژاپن، پس فردا سوئیس و سوئد و انگلیس و کولومبیا.
در یک کلمه و یا یک جمله اگر بتونید کوتاه بگید، بازی دانمارک و کرواسی فکر میکنید کدوم برنده باشه؟
روی کاغذ کرواسی، ولی به هر حال این جام جام شگفتی ها.
سپاسگزارم. با فریبرز غریب خبرنگار ورزشی همراه بودیم. عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است، همانقدر که صدای کارشناسان، تحلیلگران و دیگران صاحب نظران در این برنامه جای داره، صدای شما شنونده خوب ما هم بخش جدا نشدنی برنامه های ما خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما باد.